بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و فیه ان عدم صحته فی مثلهما انما هو لاجل انه اريد من المبدا معنا يكون التلبس به باقيا في الحاله ولو مجازا. بحث ما در مورد استدلال قائلین به قول اعم بود. استدلال دوم قائلین به قول اعم این بود که در بعضی از مشتقات مثل مقتول، مثل مضروب، سلب آنها از ذاتی که مبدا از آن منقضی شده است صحیح نمی باشد. و از طرفی هم ما می دونیم که هیئت مشتق برای معنای واحد وضع شده. اینجوری نیست که مثلا بگیم هیئت مقتول که اسم مفعوله معناش عامه، اما اسم مفعولهای دیگه معناشون چیه؟ خاصه. نه، لذا ما از همین وحدت وضع کشف میکنیم که پس مشتقات برای معنای عام وضع شده. مصنف میفرمایند، خوب دقت کنید، مصنف میفرمایند حیات مشتق که در لسان عرب استعمال میشن در بعضی از موارد معنای مصدری ازشون اراده میشه، یعنی مبدعی که لحاظ شده است جنبه حدوثی دارد. این معنا معنای حقیقیه، چون هیئت مشتق به لحاظ همین معنای مصدری لحاظ می شود. لذا قاتل معناش این است که صدر منه القتل، کسی که عمل قتل از او حادث شده، صادر شده، پدیدار شد. مقتول یعنی کسی که عمل قتل بر او واقع شده است، عمل قتل بر او حادث شده است. در بعضی از موارد هم عناوین مشتقه، حیات مشتقه، مبدعی که در اونها لحاظ میشه، اون مبدع به لحاظ اثر و نتیجه عمله، نه خود حدث، اثر و نتیجه عمل. مثلا منظور از مقتول چی میشه؟ منظور از مقتول یعنی شخصی که عمل قتل بر او عارض شده و او را به شکل مرده در آورده است، به شکل مقتول در آورده است. یه معنای با توسعه درش دیده میشود. در مثل مضروب، در مثل مقتول غالبا همین معنای دوم لحاظ میشه، یعنی معنای اسم مصدری، و مطابق معنای اسم مصدری متلبس به مبدا دیگه. من این قضا عنه المبدا نیست که. پس عدم صحت سلب در چنین مواردی به خاطر این است که متلبس به مبدا دیده شده است، و این نمیتواند کاشف از این باشد که پس اسم مشتقی مثل مضروب، مثل مقتول برای معنای چی وضع شده؟ اعم وضع شده است. این کل بیان مصنف. همه صحبت مصنف اینه که این که شما میبینید بعضی از عناوین مشتقه مثل مقتول این عنوان در حال حاضر هم حقیقتاً بر این ذات صدق میکنه، به خاطر این است که این مبدع به نحو توسعه دیده شده، مثل ملکه و اینایی که قبلا داشتیم. لذا استعمالش استعمال حقیقی هست، اون هم از باب استعمال در متلبس به مبدع. بله، نهایتاً در ماده مجاز پیش اومده، چون ماده مشتقات معنای حدسی داره، اما اینجا معنای چی ازش اراده شده؟ ثبوتی اراده شده است. و همونطور که در گذشته خوندیم، اختلاف مبادی هیچ تأثیری در بحث ما نحن فی ندارد. خلاصه در ما نحن فی مبدأ به کیفیتی لحاظ شده که الان از مصادیق من این قضا انحل مبدأ نیست. این بیان مصنف که دیگران هم این بیانو دارن که حالا باز بنویسید. خب دلیل دوم بعد توضیح دادیم، نقد استدلال دوم. بنویسید بنویسید مصنف اصل این استدلال، یعنی علامیت عدم صحت سلب را برای اثبات معنای حقیقی و معنای مجازی قبول دارند. لذا سعی میکنن در مقام مناقشه توجیه دیگری را ارائه دهند که در واقع منجر به نفی صغرای استدلال مذکور می شود. نقطه بذارید سر خط بنویسید. حاصل بیان مصنف این است که، نقطه ویرگول بذارید، مشتقاتی مانند مقتول و مضروب در محاورات عرفیه به دو کیفیت استعمال می شوند. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. در بعضی از موارد این مشتقات به اعتبار اشتقاقشان از مبدأی که برخوردار از معنای حدسی و معنای مستری می باشد، میگول حمله بر موضوعی می شوند و در بعضی از موارد به اعتبار اشتقاقشان از مبدأی که اثر و نتیجه فعل در آن لحاظ شده است و برخوردار از معنای اسم مصدری می باشد، که یک معنای مجازی است، ویرگول، بر موضوعی حمل می شوند. استعمال مبدا به لحاظ ثبوتی میشه مجازی دید، چون مبدا مستر معنی حدث داره دیگه، لحاظ ثبوت درش میشه چی؟ مجاز. شما میتونی بگی حقیقته، یعنی ولو کان مجازا که ایشون تو عبارت داره، بازم مشکلی رو نداره. میخوام بگم از اون جهتی که هست بنویسید، از باب نمونه در جمله زیدون مقتولون بیلگول، مقتول میتواند به اعتبار معنای مصدری مبدأ، یعنی حدوث قتل، بر زید حمل شود. و در این صورت مراد متکلم این است که عمل قتل بر زید حادث شده است. لذا اگر این حدوث در زمان گذشته اتفاق افتاده باشد، ما می توانیم در حال حاضر بیلگول عنوان مقتول را از زید سلب نماییم، و در چنین صورتی اگر سلب آن از زید صحیح نبود، ما می توانستیم بگوییم این عدم صحت سلب علامت این است که عنوان مشتق یعنی مقتول برای معنای اعم وضع شده است، که هم شامل متلبس فعلی می شود و هم شامل من انقضا عنه المبدأ. نقطه بذاری سر خط. اما اگر عنوان مقتول به معنای عنوان مقتول به اعتبار معنای اسم مصدری، یعنی اثری که بعد از حدوث فعل به جای مانده است، بر زید حمل گردد، در این صورت مراد متکلم این است که زید از دنیا رفته است و حیات از او سلب شده است. و قطعاً به این معنا بلگول سلب عنوان مقتول از زید در حال حاضر بلگول صحیح نمی باشد، چون با توجه به معنای مذکور زید در حال حاضر متلبس به مبدع می باشد لذا این که سلب مشتق از موضوع یعنی زید صحیح نمی باشد بلگول دلیل بر این نیست که عنوان مشتق برای معنای اعم وضع شده است بلگول، بلکه علت آن تلبس فعلی ذات به مبدع می باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که در بعضی از موارد از عناوین مشتقه معنای اسم مصدری یعنی اثر و نتیجه فعل که امر ثابت و پایدار است ویلگون اراده می شود و به این اعتبار تلبس ذات به مبدا بلگول تلبس فعلی می باشد و به همین جهت سلب عنوان مشتق از آن ذات بلگول صحیح نبوده و در نتیجه به کارگیری مشتق بر آن ذات از نوع استعمال حقیقی و استعمال در متلبس به مبدا می باشد، نه استعمال در من انقضا عنه المبدا، تا اینکه گفته شود عدم صحت سلب علامت بر این است که آن عنوان مشتق برای معنای اعم وضع شده و شامل من انقضا عنه المبدع نیز می شود. و همانطور که در گذشته نیز در امر رابع بیان شد اختلاف در مبادی به هر کیفیتی که باشد، ولو به نحو حقیقت و مجاز باشد، بیگول هیچ تأثیری در ما نحنفی نداشته، چون مورد بحث در ما نحنفی وضع حیات عناوین مشتقه می باشد، نه وضع مشتق به لحاظ ماده آن. شما فرض کنید که الان ذهب رو درش معنای تعدیه لحاظ کنید، مجازن ذهب رو درش معنای تعدیه لحاظ کنید، خب اون موقع ذاهب چی میشه؟ کسی که دیگری رو چیکار میکنه؟ میبره، نه کسی که میرود. خب این نمیتونه شما بگید که معنای ذاهب که اسم فاعل است، چون هیئت اسم فاعل برش عارض شده بهش تعدیه رو داده. نه، هیئت اسم فاعل دلالت میکنه بر انجام دهنده کار، اون کار و کیفیت اون عمل رو ماده مشخص میکنه، و چون ما در ماده لحاظ تعدیه کردیم، لذا طبیعتا این هیئت هم مفید معنای چی هسته؟ تعدیه هست. و الا اگر ما در ماده تصرف نمی کردیم و ماده به همون معنای حقیقی خودش بود، ذهبه ذاهب می شد کسی که رفت، رونده نه برنده. لذا خیلی با هم دیگه چی داره؟ تفاوت داره. اینو بخونیم. و فیه ان عدم صحتهی، ضمیر صحتهی میخوره به سلب، همانا عدم صحت سلب، فی مثله ما، در مثل مقتول، در مثل مضروب، به تعبیر دیگه در بعضی از عناوین مشتقه، انما، همانا اون عدم صحت سلب، هو، انما هو اون عدم صحت سلب، لاجل انه، به خاطر این است که اورید من المبدا، از مبدا اراده شده، معنن از مبدا یه معنای اراده شده که به اعتبار اون معنا یکون و تلبس به اون مبدا چی؟ باقیان فلحال، چون معنای اسم مصدری اراده شده، معنای ثبوت اراده شده، به اعتبار اون معنایی که ما از مبدا اراده کرده، اون معنا در حال حاضر وجود دارد. ولو کان مجازن، یعنی ولو اینکه باشد اون معنا مجاز، نه ولو کان استعمال مجازن ها، چون همه صحبت در اینه که میخوام استعمال حقیقی رو ثابت کنیم دیگه. لذا ولو مجازن یعنی ولو اینکه اون معنایی که از مبدا اراده شده، اون معنا معنای چی باشه؟ مجازی باشد. و قد انقدها، این وقت انقدها در حقیقت دفع دخل مقدر هست، و اینکه آقا مبدا تغییر کرد، میگه خب قبلا گفتیم که ما با مبدا کاری نداریم. و قد انقدها من بعض المقدمات، مقدمات امر رابع، انهو شعنین است که لا یتفاوت الحالو فی ما هو المهم و فی محل البحث والکلام و مورد نقض و الابرام لا یتفاوت الحال باختلافه. نسخه هایی که با نداره اشتباهه، سر اختلاف باید با بیاد. لا یتفاوت الحالو باختلاف ما یرادو من المبدا فی کون اون ما یرادو حقیقتن او مجازن، هر چیزی که از مبدا اراده بشه هیچ تأثیری در بحث ما نداره، چون اونی که در بحث ما پیگیری می شود وضع حیات عناوین مشتقه هست. اما لو اورید منه از اون مبدا، اما اگر اراده بشه از اون مبدا، نفس و ما وقع علی الذات مما صدر عن الفاعل، یعنی اگر معنای حدوثی اراده بشه، فقط همون عملی که از فاعل صادر شده بر مفعول واقع شده رو ببینیم، یعنی حدوثش رو ببینیم، فانما لا یصح السلب فی ما لو کان به لحاظ حال تلبس والوقوع کما عرفت. اگه معنای حدثی بشه به لحاظ حال تلبس سلبش جایز نیست، اما اگه حال تلبس نباشه، حال نطق باشه، اتفاقا سلبش جایز هست. اینجا اگه سلبش جایز نبود شما میتونستی بگی برای معنای عام وضع شده. لا به لحاظ الحال ایزن، منظور حال حال نطقه، حال اسناد، ایزن مثل حال تلبس. و میگم دیگه در اینجا هم که صحیح سلبش دیگه، اگه در اینجا سلبش صحیح نبود حرف شما درست بود، اونجایی که شما فکر کردی سلبش صحیح نیست اون اصلا من انقضا انحل مبدا نیست، ما هم قبول داریم ولی اون از مصادیق من انقضا انحل مبدا نیست به خاطر تلبس فعلیه. اینجاهایی که من انقضا انحل مبدا داره سلبش هم صحیح هست. فانما لا یصح السلب فی ما لو کان اون سلب به لحاظ حال تلبس و الوقوع کما عرفت، لا به لحاظ الحال یعنی حال نطق حال اسناد ایزن مثل حال تلبس، لوضوح صحت ان یقال، به خاطر این بدیهی است که روشن است ما بگوییم انه لیس بمضروب الان بل کان، زید الان مضروب نیست بلکه در گذشته مضروب واقع شده بود. از ثالثو بنویسید بیانه بیان استدلال سوم بنویسید یکی از، من خواستم عنوان بهش بدم عنوان طولانی میشد، خب نهایت باید بنویسید که بیان استدلال سوم استناد اهل بیت علیهم السلام به آیه لا ینال عهد الظالمین، چون به اون استناد اهل بیت میخوام من استدلال کنم، چون ما آیه رو مستقیما کار نداریم. در بعضی از روایات از اهل بیت علیهم السلام در مقام رد خلافت خلفا این گونه اومده که در قرآن کریم اومده لا ینال عهد الظالمین، و اینا گفتن که خب این خلفا در اون زمان که منصب خلافت رو گرفته بودن که اینا بت پرست نبودن، که این ظالم به اعتبار گذشته هست چون در گذشته اینها بت میپرستیدن، پس مشتق استعمال شده در معنای چی؟ جامع، هم متلبس به مبدا یعنی کسی که الان بت پرست است و هم کسی که الان بت پرست نیست در گذشته بت پرست بوده است. این استدلالشون. بنویسید یکی از ادله قائلین، یکی از ادله قائلین به قول اعم این است که اهل بیت علیهم السلام با تعصی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جهت اثبات بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی خلفا در تصدی منصب خلافت به آیه 124 سوره بقره، یعنی لا ینالو عهدی از ظالمین، بیلگول استدلال نموده اند. و این استدلال و استشهاد اهل بیت علیهم السلام تنها در صورتی صحیح است که عناوین مشتقه مانند عنوان ظالم برای معنای اعم وضع شده باشن. تا اینکه عنوان ظالم هم شامل متلبس به مبدأ به صورت فعلی شود و هم کسانی که در گذشته تلبس به مبدأ داشته اند ولی در حال حاضر تلبس به مبدأ ندارند، چون قطعاً خلفا در حال حاضر مشغول به بت پرستی نبودند. لذا اگر مشتق برای خصوص من تلبس بالمبدأ بالفعل وضع شده باشد، بیلگول آنها بالفعل متلبس به مبدأ نمی باشند، لذا تمسک به آیه شریفه در جهت بی‌لیاقتی آنها در مقام عقص خلافت بیلگول صحیح نمی باشد. بودفرست اون زمان که نبودن که، خب اون دیگه بحثه یه چیزه، ما ظاهر حال رو میبینیم، ظاهر حال بودفرست نبود. اشکال نداره که ما فعلا با خطاب عمومی کار داریم دیگه، خطاب عمومی به ظاهر حال نگاه میکنه، اینا که در واقع دست از بت پرستی برن، اون تعابیر تعابیر دیگه، یعنی اونها اعتقاد واقعی پیدا، ولی واقعا بت پرست که نبودن اون موقع، که بت پرستی خب فرق داره. به خاطر اینکه در آیه که از ابتلا ابراهیم ربه، اونجا که بحث میکنه و حضرت ابراهیم رو خداوند متعال میگه که من تو رو امام قرار دادن، حضرت ابراهیم هم بالاخره نقد و ول نمیکنه، نسیه رو بچسب سری، میگه ذریه من هم قرار میدی؟ خداوند متعال میگه میگه نه دقیقا همین، میگه نه. خیلی هم آیه قشنگیه. خب یعنی و جالب اینه که این که مثلا یک پدری و نگران نسل خودش باشه، امر مذمومی نیسته، ممدوحه. لذا حضرت ابراهیم وقتی که خداوند متعال بهش میگه که من راههای سختی رو پیش رات گذاشتم و تو از امتحانها سربلند بیرون اومدی و پاداش تو هم این است که من تو رو پیشوای مردم قرار میدهم، بعد حضرت ابراهیم میگه از ذریه من هم قرار میدهی؟ خداوند متعال میگه نه، چون که عهد ما به کسانی که ظلم کردن نمیرسه. و اینجا ظلم اشاره داره به همون بت‌پرستی و اینها که بت‌پرست بودن. لذا اهل بیت هم که استناد میکنن میگن که مطابق آیات قرآن کسی که در گذشته بت‌پرست بوده نمیتواند منصب امامت و خلافت رو عهده‌دار بشه، چون قرآن حرف زد. خب این بت‌پرستی و این ظلم رو باید معنی عام بگیریم، یعنی کسی که در گذشته بوده ولی الان هم نیست شامل بشه، که حالا آخون جواب میده. عبارت داشته باشید. از ثالث الاستدلال الامام علیه السلام، از امام رضا علیه السلام روایت هست، از امام صادق علیه السلام هم هست. تأسیان به نبی کما ان غیر واحد من الاخباره، استدلال الامام به قولهی تعالی لا ینال عهد الظالمین الا عدم لیاقت من عبد سنمن او وسنن. الان برمیگردم سنم و وسن تفاوت چه میگم. لمنصب الامامت والخلافت تعریزن، قرضشون هم این بوده که کنایه میزدن به من تصد لها، کسی که بر عهده گرفته بود اون خلافت را، من عبد سنم مدت مدیدتن، زمان بسیار طولانی، و من الوازه توقف و ذالکه، ذالکه میخوره به استدلال، الا کون المشتق موضوعا للعام، و الا اگر مشتق برای عام وز نشه لما صحت تعریض، کنایه زدن به اونا معنا نداشت که. لانقضاء تلبس هم به ظلم و عبادت هم لسنم هین تصدیل خلافت، بله وسنن بنویسه در مورد تفاوت سنم و وسن. آره یه تیکی کشوری حرف زیاد گفت ولی میخوام همین عبارت روشن بشه. در مورد تفاوت سنم و وسن اموری ذکر شده است. مثلا بعضی از لغویون میگویند سنم به بت‌هایی گفته میشود که دارای شکل و صورت خاصی هستند، و اگر شکل و صورت خاصی نداشته باشن وسن نامیده می شوند. یا بعضی گفتن اگر بت از سنگ ساخته شود بلکل وسن نامیده می شود، و اگر از غیر آن مانند چوب و زیورالات ساخته شود بلکل سنم نامیده می شود. مهم نیست، خاصی نیست. بعضی میگن به بت‌های بزرگ میگن سنم، به این بچه بت‌ها میگن چی؟ وسن. یه روایت هایی هست خیلی جالبه، چقدر آدمیزاد میتونه احمق باشه. میگه اینا وقتی به یه منطقه میرسیدن برای اینکه از حضور خدا غافل نشن سه تا بت درست میکردن، از سنگای بیابون جمع میکردن سه تا، یه بت بزرگ، دو تا بت بچه، و وقتی که اون منزل رو ترک میکردن با این خدایا خدافسی میکردن، و باز منزل جدید که میرسیدن باز دو مرتبه همین عمل رو چکار میکردن. الحمدلله رب العالمین.